4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران نسبت به امنیت محل برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ادامه حضورش در گفتگوهای هسته‌ای با تهران اطلاع داد. هکرهای چینی سوابق شخصی کارمندان امنیتی نظامی آمریکا را ربودند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسپور هستم. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل از مذاکرات هسته‌ای در سوئیس و اتریش، تهران نسبت به امنیت محل برگزاری مذاکرات ابراز نگرانی جدی کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفارتخانه‌های ایران در شهرهای وین و برن با ارسال یادداشت‌های خطاب به وزارتخانه‌های امور خارجه اتریش و سوئیس از آنها خواستند که نتایج تحقیقات در این زمینه را در اختیار ایران قرار دهند. این در حالی است که معاون وزیر دفاع اسرائیل ضمن رد گزارش‌های مربوط به جاسوسی از محل مذاکرات هسته‌ای با ایران، چون این گزارش‌های را مضحک خوانده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه و با پایان دوره نقاهت پس از عمل جراحیش در شهر بوستون آمریکا از ادامه حضورش در مذاکرات هسته‌ای با ایران از اواخر ماه جاری میلادی اطلاع داد. جان کری که 71 سال دارد پس از پایان گفتگو با محمد جواد ظریف در ژنو در تاریخ 10 خرداد هنگام دوچرخه سواری در فرانسه دچار سانحه شد و برای عمل جراحی به آمریکا بازگردانده شد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که قصد دارد پس از شرکت در رایزنی‌های مهم اقتصادی با چین که حدود 10 روز دیگر برگزار می‌شود، به سر میز مذاکرات هسته‌ای با ایران بازگردد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، امروز برخلاف روزهای گذشته نسبت به مذاکرات هسته‌ای با ایران ابراز امیدواری کرده است. معاون وزیر خارجه روسیه که در روزهای گذشته از آهنگ کند مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران ابراز نگرانی کرده بود، امروز میگوید پیشرفت به قدری خوب بوده که دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای تا مهلت تعیین شده 30 ژوئن، 9 تیر ماه، کاملا امکان پذیر است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که در 2 روز گذشته در رایزنی های گروه 5 به علاوه 1 با ایران در وین شرکت کرد، از پیشرفت مذاکرات خبر داد و گفت طرفین توانستند درباره نحوه لغو تحریم ها علیه ایران به توافق برسند. او تشریح کرد همان گونه که روسیه تاکید می کرد، شورای امنیت که تحریم های بین المللی را علیه ایران اعمال کرده باید با تصویب قطعنامه آن را لغو کند و بازگشت تحریم ها در صورت عدم اجرای توافق هسته ای نیز خودکار نخواهد بود. ریابکوف افزود که همچنین توافق شده تحریم ها علیه ایران با در نظر گرفتن ارزیابی های آژانس بین المللی انرژی اتمی برداشته شود. البته به گفته وی سرعت این روند باید مورد پذیرش ایران نیز باشد. در همین حال ریابکوف گفت که روسیه برای لغو تحریم های تسلیحاتی علیه ایران با شرکای خود در 5 به علاوه 1 بحث های تندی دارد و بران است که لغو این تحریم ها باید در اولویت قرار گیرد. سرپرست هیئت روسی در رایزنی های وین در ادامه برشمردن پیشرفت های حاصل شده در آخرین دور رایزنی ها از نزدیک شدن تهران و مسکو به توافق بر سر پارامترهای انتقال احتمالی مواد هسته‌ای مازاد ایران به روسیه خبر داد و همچنین گفت که همه مذاکره کنندگان توافق کرده اند. در روزهای پیش رو از طریق رایزنی های کارشناسان و تماس های تلفنی تمام اختلاف های جزئی را رفع کنند تا وزیران خارجه در آخرین نشست بتوانند بر مشکلات باقی مانده متمرکز شوند. ولادیمیر ساژن، کارشناس مرکز پژوهشی کشورهای خاورمیانه در مسکو، میگوید برای نخستین بار در 13 سال مذاکرات هسته ای با ایران نسبت به حل این مناقشه خوشبین است.
هنوز کار بسیار پیش روی مذاکره کنندگان است که باید تا پایان ماه ژوئن انجام شود. البته شخصا مخالف ضرب العجل‌های زمانی هستم. این موضوع من را یاد ساخت و سازهای زمان کمونیستی می اندازد که برای سال روزی خاص افتتاح می شدند اما به قدری پر عیب و ایراد بودند که تکمیل آنها بعداً چند سال ادامه داشت. اکنون نیز کیفیت توافق با ایران مهم است و نه تاریخ امضای آن. از همه مهمتر آن است که این سند به گونه‌ای باشد که هیچ ابهامی پیرامون وظایف و حقوق طرفین در آن وجود نداشته باشد. مهم است که این سند قابل اجرا باشد و به اجرا گذاشته شود. البته نسبت به این موضوع خوشبینم و امیدوارم که مناقشه هسته‌ای ایران سرانجام به فراموشی سپرده شود.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که در روزهای گذشته نسبت به حصول توافق هسته‌ای با ایران تا پایان ماه جاری میلادی نگران بود، شنبه به ریا نوستی گفت که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق باید ادامه یابد. اما ثمره رایزنی‌های اخیر برای نگارش سند اصلی و ملحقات آن بیش از انتظار وی بود. والری یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، توافق هسته‌ای با ایران را صرفاً اقدامی تبلیغاتی می‌داند.
Я не вижу процесса урегулирования иранского ядерного кризиса. Я вижу только заморозку.
هیچ نشانه ای از حل مناقشه هسته ای ایران نمی بینم و صرفا شاهد اقداماتی هستیم که برنامه اتمی این کشور را برای مدتی کند خواهد کرد. به عبارت دیگر راه حل موقت به عنوان رویدادی تاریخ ساز جلوه داده می شود که البته این موضوع وجهه سیاستمداران در ایران و آمریکا را بهبود خواهد بخشید، اما اصل مسئله را حل نشده باقی خواهد گذاشت. این توافق از اهداف هسته‌ای ایران اطمینان نمی دهد، اما این بدان معنا نیست که ایران در این جدال برنده شده. به درازا کشیدن روند لغو تحریم ها این کشور را در وضعیتی قرار می دهد که با کوچکترین بهانه بار دیگر هدف تحریم ها قرار خواهد گرفت. همواره این مناقشه را لاینحل دانستم و همچنان بدبینم. در بهترین شرایط معاهده‌ای به دست می آوریم که عملکردی ضعیف خواهد داشت.
ایران و گروه پنج بلاوه یک فروردین ماه در لوزان به چارچوب اولیه توافقی برای حل مسئله هسته‌ای دست یافتند و مقرر شد تا نهم تیر ماه به توافق جامع بر سر جزئیات برسند. بر اساس این توافق قرار است تحریم‌ها علیه ایران در ازای محدود کردن برنامه اتمی این کشور برداشته شود. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که بخشی از اطلاعات حساس مربوط به 4 میلیون کارمند فدرال آمریکا که به وسیله هکرهای چینی به سرقت رفته شامل سوابق شخصی کارمندان بخش امنیتی و نظامی بوده و هکرها با توسل به آنها قادر خواهند بود از این افراد باجگیری کنند. بنابراین گزارش که روز جمعه منتشر شده، سابقه بیماری‌های روانی، اعتیاد به مواد مخدر و الکل و سوء پیشینه های قضایی از اطلاعاتی است که هکرها توانستند از اداره مدیریت پرسنل آمریکا به سرقت ببرند. وزارت امنیت داخلی آمریکا هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که هکرهای مظنون مستقر در چین توانستند با رسوخ در شبکه رایانه‌ای دولت آمریکا به این اطلاعات دستبرد بزنند. آسوشیتد پرس در گزارش خود افزوده است که این گونه حملات رایانه‌ای برای جاسوسی و باجگیری از کارمندان فدرال آمریکا پیشتر هم به وسیله کشورهای مختلف انجام گرفته بود. فردا یکشنبه 24 خرداد، دو سال از انتخاب حسن روحانی به رئیس جمهوری می‌گذرد. فردی که در انتخاب در تبلیغات انتخاباتی به مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای داشت. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، می‌پرسد در یک نگاه کلی کارنامه اقتصادی حسن روحانی را با توجه به وعده‌های انتخاباتیش مثبت می‌بیند یا منفی. فریدون خاوند:
حسن روحانی اقتصاد بسیار آشفته و گرفتاری رو از سلف خودش محمود احمدی نژاد تا تحویل گرفت، اقتصادی با نرخ رشد منفی منهای 7%، نرخ تورم بالای 40%، صدها طرح نیمه تمام، تعهدات سنگین مالی برای دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی همگانی، همراه با فشار سخت‌ترین تحریم‌هایی که در تاریخ معاصر دنیا بر یک کشور تحمیل شده، قطع بخش بزرگی از پلای ارتباطی بانکی و بازرگانی با دنیا، سقوط شدید تولید و صادرات نفت، و این فهرست ملال‌آور رو میشه مدت‌ها ادامه داد. با توجه به این سابقه طبعا زنگ تنفس طولانی تری در اختیار آقای روحانی قرار گرفت، چون مردم به این حد از پختگی رسیدند که بدونند در اقتصاد معجزه نمیشه کرد. امروز آقای روحانی میتونه بگه که طی دوران زمامداریش نرخ تورم رو از بالای 40% رسونده به 15%، نرخ رشد رو هم از حالت منفی خارج کرده. منتها تأکید او و سخنگویان او بر این دو دستاورد اثر بخشی خودش رو تا اندازه زیادی از دست داده، چون که قرار نیست آقای روحانی برای دفاع از کارنامه اقتصادیش مدام شاخصای کلان اقتصاد ایران رو با بدترین دوره احمدی نژادی مقایسه بکنه. زنگ تنفس تموم شده و به نظر میرسه که در روابط بین دولت روحانی و اقتصاددانها یا دست کم شمار زیادی از اونها ماه عسل به آخر رسید.
آیه خواننده، اقتصاددانهایی که شما به اونها اشاره میکنید چه ایرادهایی رو بر کارنامه دولت آقای روحانی وارد میدونن؟
تردیدی نیست که در دولت روحانی چهرهای بسیار آزموده تری سکان تکنوکراسی اقتصادی ایران رو در اختیار گرفتند و انضباط بیشتری برقرار شد در اداره مالی کشور، که البته بر نرخ تورم هم تأثیر گذاشت. ولی به نظر میرسه که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین هست که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه کن بکنه. آنچه بیش از همه اقتصاددانها رو نگران کرده نبود نقشه راه برای اقتصاد ایران هست، و در این زمینه هم آقای روحانی قول داده بود که برنامه داشته باشه برای 100 روز و برای بیشتر. در بعضی موارد دیده میشه که پوپولیسم جای استراتژی اقتصادی رو گرفته، از جمله بخشنامه های دولت در مورد قیمتگذاری کالا یا کاهش نرخ سود بانکی یا سیاست شدیداً دست به عصا در مورد یارانه های نقدی. دو سال پس از انتخابات 24 خرداد هنوز از اصلاحات اقتصادی هیچ خبری نیست.
اما آقای خوابنشرد، آقای روحانی برای اعلام یک برنامه اقتصادی در انتظار پایان گفتگوهای هسته‌ایه.
این تنها امید هست برای تسلای خاطر کسانی که از سیاست اقتصادی دولت 11 مایوس شدن. ولی به هر حال این وضعیت کجدار و مریض نمیتونه مدت زیادی ادامه پیدا کنه.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. خبرها را پی میگیریم. فرمانده نیروی انتظامی امروز ممانعت از حضور زنان در کنسرت ها و ورزشگاه ها را ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی آن نیرو دانست و گفت پاسداری از ارزش ها وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین اشتری گفت عده‌ای از برخی ممانعت ها در مورد ورود زنان به کنسرت ها و همچنین ورزشگاه ها از نیروی انتظامی خورده می گیرند. این در حالی است که به گفته او برخی کنسرت ها حتی قانوناً اجازه برگزاری ندارند. این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که حسام دین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، روز گذشته با انتقاد از لغو کنسرت های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به گفته او وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش ایسکا نیوز وابسته به دانشگاه آزاد، وی گفت سوگیری های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری ندارد. فشرده خبرها 16:30 دقیقه ایران.